أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل عبارت از اینه که در بحث قبلی در این که بنابر حرمت تکلیفی اعانه بر اسم، آیا حرمت تکلیفی معامله از باب اعانه بر اسم مختزی فساد معامله وضعن می شود یا نمی شود؟ دو تا بیان برای اقتضای نهی تکلیفی نسبت به فساد بود. بیان دوم که در کلام مرحوم امام ذکر شده، که خودشون اشکال به این بیان می کردن، بیان دوم این بود که در معاملات لفظیه، در بیع لفظی، بعد وقوع عقد بین حرمت تسلیم مبیع نب به مشتری از باب اعانه بر اسم و وجوب تسلیم مبیع به مشتری وفاعا بالعقد، بین این دو تضاغم میشه. اگر ما جانب حرمت را مقدم بکنیم، در این تقدیر معامله فاسد خواهد شد. چرا؟ چون تقدیم جانب حرمت معنایش این هست که از ناحیه بایه تسلیمی صورت نگیره. بایه ممنوع از تسلیم هست شرعاً. وقتی بایه ممنوع باشد از تسلیم شرعاً، در این موارد دیگه معامله صحیح نیست دیگه. همونطور که تعذر عقلی تسلیم مبی موجب بطلان معامله و فساد معامله می شود، تعذر شرعی به منع شرعی هم موجب بطلان معامله و فساد معامله می شود. این خود بیان دوم بود. اشکال مرحوم امام، مناقشه اول در کلام مرحوم امام نسبت به این بیان این بود که در این مورد ولو ما حرمت اعانه بر اسم را مقدم بکنیم و تسلیم ممنوع هم باشد، ولی این من موجب فساد معامله نمیشه، چون مطلق تعذر موجب تسلیم موجب فساد معامله نیست. اگر تعذر عقلی و تکوینی باشد، عجز تکوینی از تسلیم وجود داشته باشد یا مانع شرعی وجود داشته باشد، نهی شرعی باشه ولی نهی شرعی به عنوان تسلیم تعلق گرفته باشه، در اون موارد بله اقتضای فساد می کند، تعذر تسلیم موجب فساد معاوضه و معامله میشه. ولی اگر منع شرعی باشه ولی اون منع شرعی لجهات خارجیه باشد، اون نهی و اون منع موجب فساد نمیشود. و در مورد بحثم ولو تسلیم عنب به مشتری حرام هم باشد، ممنوع شرعی هم باشد، ولی چون نهی لجهات خارجیه به تسلیم تعلق گرفته، این موجب فساد معامله نمیشه. این اصل مناقشه مرحوم امام، مناقشه اول مرحوم امام نسبت به بیان دوم بود. در ادامه ایشون در ذیل این مناقشه اول یه تنظیری را هم بیان فرمودن. تنظیر اینه که ایشون فرمودن که ما در ما نهنفی که من هست و من شرعی هست نه عقلی، و من شرعی روی جهات خارجی هست، فرمودن ما نهنفی مثل مواردی هست که احد المتبایعین مدیون للآخر باشد و دینش را ادا نمی کنه، اون متبایع آخر میاد متاع را حفظ می کنه، برای استیفاء دین متاع را حفظ می کنه. در این مورد که حفظ می کنه متاع را، هرچند تسلیم محقق نشده، ولی این عدم تحقق تسلیم موجب بطلان معامله نمیشه. چطور در مثال حفظ عدم تسلیم عدم تسلیم از یک طرف موجب فساد معاوضه نمیشه، معامله نمیشه؟ مانعرفی هم از این قبیله. این تنظیر مقام بود به مورد حفظ. منتها اون بحثی که وجود داره در اینجا و به خاطر اون بحث و این مسئله دوباره مطرح میشه، اعاده شده این بحث، اینه که این حبسی که در کلام مرحوم امام به عنوان نظیر مقام ذکر شده، مقصود از این حبس چیه؟ مراد از این عبارات مرحوم امام در اینجا چیه؟ به حسب اونی که در جلسات قبل مطرح شده بود و بر همون اساس اشکال شده بود به مرحوم امام، هم به تنظیر المقام اشکال شده، هم به ایراد فقه العقود علا تنظیر المقام اشکال شده، اون برداشت قبلی این بود که ما این عبارت احد المتبایعین مدیونا للآخر را بر بایع هم کردیم، اینجوری تطبیق کردیم، گفتیم مثلا زید و عمرو، زید بایع هست، این زید بایع که متاعی را به عمرو می فروشد، این زید بایع اگر مدیون به عمرو باشد و بعد از این و دینش را هم ادا نمی کنه، یه متاعی را به عمرو فروخته، یه متاعی را به عمرو فروخته، مثلا 1,000,000 بدهکار به عمرو هست، یک متاع 1,000,000 را هم به عمرو داده. خب برای این اساس، برای اساس این تطبیق که دائم مشتری هست، طلبکار مشتری هست، مدیون بایع هست، عبارت رو معنا بکنیم، عبارت این میشه که لوکان احد المتبایعین مدیونا للآخر، یعنی بایع زید بایع مدیون به مشتری هست، ناکلا عن ادائه، دینش را ادا نمیکنه، فحب صد دائع متاعه المبتاع، دائن امر بود که مشتری هست، امر مشتری حفظ میکنه متاع بایع را لاستیفاء دینش. خب این را اینجوری معنا کردیم، تطبیق اول و وجه اول در معنای عبارت اینه. و بر این اساس که با یه مشتری، با یه مدیون هست، مشتری دائن هست و از ادای دین با یه امتناع میکنه، خب اونجا اشکال شده که این مورد هفت ارتباطی به محل بحث نداره، چون یا هفت قبل از بیع هست یا بعد از بیع. اگه قبل از بیع این هفت اتفاق بیفته که مشتری بره متاع خاصی را از بایه اخذ بکنه، حفظ بکنه برای اینکه دینش را استیفا بکنه، دیگه اون بیع صحیح نمیشه چون تعذر عقلی وجود داره. اگر هم بعد از بیع باشه اون اشکال وارد میشد. این مطالب در فرضی بود که عنوان مدیون بودن بر امر منطبق، بر بایه و زید منطبق بشه و عنوان دائن و طلبکار بر امر به مشتری منطبق بشه. احتمال دیگه‌ای که در کلام مرحوم امام هست که ظاهرا این احتمال دوم مراد باشه اینه که مقصود از عهد المتبایعین که مدیون به دیگری هست مشتری هست، مدیون را مشتری حساب میکنیم نه بایه، برخلاف احتمال اول مدیون مشتری هست. و خب اگر مشتری مدیون باشد، مثلا یک میلیون به یک فروشگاه مثلا بخاری از قبل بدهکار هست، از به جهت دیگر بدهکار به فروشنده هست یک میلیون، در این حال می رود از فروشنده بخاری را می خره، یه بخاری یک میلیونی را میره از فروشنده می خره. بر این اساس این عبارت رو بخواییم معنا بکنیم، معنای این عبارت این میشه که لوکان احد المتبایعه مدیونن للآخر، اگر ام مدیون برای زید باشد، امری که مشتری هست مدیون برای زیده، ناکلن ان ادایی، ولی اون دین یک میلیونش را نمیدهد به زید، فحبست دائن متاه المبتا، زید که این بخاری یک میلیونی را به امر فروخته همین بخاری را حفظ میکنه، بخاری را به او تحویل نمیده، همین بخاری که قبلا ملک خودش بوده ولی فروخته است به امر، همین متاع مبتا را حفظ میکنه به استیفای دینش. میگه که تو از قبل یک میلیون به من بدهکار بودی، من این بخاری که خریدی به شما تسلیم نمی کنم، برای بایه جایز هست که امتناع از تسلیم بکنه، ولی در این حال مشتری نمیتونه امتناع از تسلیم بکنه. اون عبارت بعدی هم معنا میشه. در اینجا عبارت ایشون اینه که اگه این حالت اتفاق بیفتد که مشتری امتناع میکنه از ادای دین، نکول از ادای دین دارد، بایه به فروشنده بخاری میگه این بخاری که به تو فروختم به ملک تو شده، این را من نگه میدارم به استیفای دینم، اینجا جائز هست نکول از تسلیم. ولی در عبارت مرحوم امام فرموده جواز نکول در این مورد موجب مزاده با مقتضای معاوضه نمی شود، بلکه معاوضه صحیح هست و بر مشتری لازم هست که عوض یعنی ثمن را بدهد، ثمن را بدهد، اون مبی که به خاطر دین سابقش رفته یه ثمنی هم باید بهش بده. در مجموع اینجا بر مشتری واجب هست که تسلیم عوض بکنه، این ثمن رو هم باید بهش بده. برای مشتری جائز نیست نکول بکنه از ادای این ثمن، از تسلیم ثمن، به خاطر اینکه بایه برای دین بایه مبی رو به اون نداده، بخاری رو به اون تحویل نداده، مشتری نمیدونه بگه چون تو به من تحویل ندادی بخاری را، پس من هم همان رو به تو نمیگم، نه حق نکول نداره. عبارت مرحوم امام بر اساس احتمال دوم اینجوری معنا میشه. ظاهر عبارت هم همینه که مشتری مدیون هست، بایه طلبکار هست. بر اساس این احتمال دوم
عبارت فقه العقود در ایراد به این تنظیر این میشه که در فقه العقود اومده که قیاس المقام به حبس الدائن قیاس محل فارغه. چرا؟ چون در مورد حبس، در مورد حبس تسلیم اتفاق افتاده، تسلیم تخلف پیدا نکرده تا مشتری نقول از تسلیم بکنه. بایه وقتی حبس کرده است مبی را به خاطر استیفای دین مشتری، این حبس یکونو به منزلت تسلیم، اضوفی بهی دین المشتری، چون به وسیله او دین مشتری یعنی دین سابق مشتری اون 1,000,000 ادا شده. با گرفتن بخاری، فروشنده وقتی بخاری که مملوک مشتری بود را گرفته، دین سابق مشتری که ام باشه ادا شده. خب وقتی ادا شده دیگه مشتری نمیتونه نمیتونه امتناع بکنه از تسلیم ثمن. در اون مورد تسلیم اتفاق افتاد. این ایراد فقه العقود به تنظیر مرحوم امام با توجه به احتمال دوم که تطبیق بشود دائم بر بایه و بله مدیون بر مشتری تطبیق بشه. خب ولی به نظر میرسه که بر اساس احتمال دوم هم که ظاهر کلام مرحوم امام و همینطور عبارت فقه العقود هم همین احتمال دوم هست، بر اساس احتمال دوم هم نسبت به اصل و تنظیر که در کلام مرحوم امام اومده مناقشه وجود داره و ایراد فقه العقود هم به این تنظیر تمام نیست. ایراد به این تنظیر و مناقشه در این تنظیر یه چیزی دیگه ای هست غیر از اونی که فقه العقود برمونده. اما اینکه تنظیر صحیح نیست حتی بر اساس احتمال دوم که بایه طلبکار باشد و مشتری مدیون و بدهکار باشه، این تنظیر صحیح نیست، چون در مورد حبس در هم مثالی که زده شده که 1,000,000 مشتری از قبل بدهکار به فروشنده هست و فروشنده همین مبیعی که به او فروخته را همین را داره حبس میکنه، در این موارد، در این مورد، مورد حبس، تسلیم مبی به مشتری نه تعذر عقلی دارد و نه تعذر شرعی، ممنوع عقلی نیست، ممنوع شرعی هم نیست، ممنوع نیست لا به تعذر عقلی لا به منع شرعی، بلکه بایه برای استیفاء دین خودش به غرض مالی که خودش در نظر داره، به این غرض از ادای مبی به مشتری امتناع میکنه. در اینجا احد الطرفه به اختیار خودش از تسلیم مبی به دیگری امتناع میکنه، نه اینکه عقلا او شرعا منعی در کار باشه. بنابراین در این مثال و نظیر برای مقام نمیشه، چون مقام این بود که تسلیم ممنوع هست به منع شرعی، این در این مثال هست منع شرعی در کار نیست، ولو لجهت من جهات خارجی منعی در کار نیست. تا شما مثال مورد را، محل بحث را به این حبس بخواهید تنظیر بکنید، تنظیر مقام به این مورد صحیح نیست، چون در این مثال، در این بله مثال حبس تعذری در کار نیست، تعذر ولو منع شرعی در کار نیست تا شما مقام رو به اونجا مقایسه بکنید، بلکه در این مقام اختیارن بایه به اختیار خودش مبی را به مشتری نمیده. خب اینجایی که بایه به اختیار خودش امتنای از تسلیم میکنه، ولی عقلا و شرعا جواز تسلیم وجود داره، جواز تسلیم وجود داره، اینجور امتناع موجب بطلان معامله نمیشه، معنا نداره، مجالی برای اینکه موجب بطلان بشه وجود نداره، بلکه نهایتش اینه که برای طرف مقابل حق فصل بیاره. در جایی را که عهد و طرفین در جایی که عهد و طرفین از ادای ما اندهو من العوض امتناع میکنه، طرف مقابل میتونه معامله را فصل بکنه، نه اینکه امتنای عهد و طرفین موجب بطلان معامله بشه. حکم مورد حبس اینه، مناقشه در فرمایشات مرحوم امام، اصل مناقشه اینه که تنظیر مقام به اون مورد صحیح نیست، چون اون مورد از موارد من نیست. اما اینکه حکم اون مورد چیه، حکم اون نظیر چیه، در تبیین حکم اون نظیر گفته میشه که در اینجا که احد دو طرفه یعنی بایه به اختیار خودش امتناع میکنه از تسلیم مادی به طرف دیگر، طرف دیگر نهایتش اینه که حق بله طرف دیگر نهایت اینه که حق فصل معامله را داشته باشه، اما نمیتواند امتنای از تسلیم عوض بکنه. اولا ممکنه بگیم حتی امتنای از تسلیم هم نمیتونه بکنه، بلکه بر او لازم است، ولو طرف مقابل ادا نکرد این تسلیم باید تسلیم بکنه. اگر بگیم نه، اگر از این مطلب هم قبض عین بشه، بگیم نه در این موارد به شرط ارتکازی تسلیم مال ما اندشخ در صورتی واجب هست که طرف مقابل هم ادا بکنه، و الا طرف مقابل مال پیش خودش را ادا نکنه، من خریدار بر من لازم نیست که عوض را بده. اگر هم اینطور باشه روی نهایتش اینه که وجوب تسلیم نداشته باشه، ولی علی حال اینها مربوط به حکم مورد نظیره، ولی اصل اشکال اینه که تنظیر مورد به تنظیر مقام که بیع العنب به کسی که یجل او خمرن، این مقام که نهی شرعی وجود داره تنظیر شده به مثال حفظ، این تنظیر اصل اشکال اینه که این تنظیر صحیح نیست، به خاطر اینکه در مورد اصلا بله تعذر تسلیم وجود نداره، ولو تعذر شرعی از نایه مانع شرعی تا شما مقام را به اینجا قیاس بکنید. این مناقشه در فرمایشات مرحوم امام. اما ایراد فقه العقود به مرحوم امام در این وجه در این تنویر که ایشون فرمودن خب در این موارد که مشتری مدیون به بایه باشد، مدیون به بایه باشه، بایه وقتی ما مبی را حبس بکنه با این حبس مبی تسلیم اتفاق میفته، مورد از موارد تحقق و تسلیم هست، نه از موارد مورد از موارد تحقق و تسلیمه، نه از موارد تخلف در تسلیم. این ایراد ایراد فقه العقوده. اشکال به این ایراد اینه که بله اینجا اشکال به این ایراد اینه که اولا اینجا از موارد بله تحقق و تسلیم نیست، چون اون چی که در این مثال ذکر شده حبس مبی لاستیفای دینه، مجرد حبس مبی لاستیفای دین که موجب تحقق وفاء دین نمیشه، موجب براءت ذمه مدیون نمیشه، تا بگید که شما بایه که با گرفتن دین مشتری رو ادا کردید که انه مال رو به مشتری تحویل دادید. مجرد حبس موجب براءت ذمه او نمیشه، مصداق وفاء دین نیست. این اولا. ثانیاً بعد در ادامه اولاً در توضیح اولاً گفته میشه اینکه اونجی که در این موارد اگر هم در جای انسان مال مدیون را بخواهد بگیره لاستیفای ده، در صورتی که مدیون با اینکه مال داره امتناع میکنه، انسان از باب تقاص میتواند مال او را تملک بکنه. اگر بعد از حبس به قصد مال خودش این را برداره، این ادای دین حساب میشود. در جایی که بدهکار مال انسان را نمیده امتناع میکنه، از باب تقاص من مالی به اندازه بدهکاری او پیدا کردم، مال او رو پیدا کردم، میتونم اخذ کنم، با همین تملک دیگه دین او ادا میشه. این ولا اینطور نیست که مجرد حبس سبب وفاء دین و ادا دین بشه. اونی که موجب ادا دین میشه تملک بعد الحبسه. در محل بحث فقط حبس ذکر شده، نه تملک بعد الحبس. چطور شما میفرمایید که اینجا تسلیم محقق شده؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر قبول هم بکنیم که مجرد حبس هم موجب تحقق وفاء الدین هست، یا بگوییم که مفروض کلام جایی هست که باید بعد از حبس این بخاری مبی تملک کرده، گفته این را خودم بر می‌دارم و بعدم ترتیب اثر داده، اینو فروخته به شخص آخر، تملک کرده و فروخته. حتی اگر مورد نظر هم این باشه، ولی این نحوه بله این نحوه از اداء دین مشتری مصداق تسلیم مال به مشتری حساب نمیشه. تسلیم مال به مشتری در جایی صادق هست که یا خود مال به مشتری خارجاً تحویل داده بشه، یا اگر خارجاً تحویل داده نمیشه ولی با استناد به مدیون مال او در جهتی صرف شده باشه، این مصداق تسلیم به او هست. اگر دائن مال دائن مدیون بله اشتباه لفظی بود، در جایی که انسان به دیگری بدهکار هست، بله در جایی که انسان به دیگری بدهکار هست خود مدیون بله در جایی که معامله انجام داده با شخصی و بر انسان لازم هست که مال او مبی رو به او تسلیم بکنه. خب تسلیم مبی به طلبکار که مشتری باشه، در حقیقت این مال مشتری هست دیگه، مال مشتری پیش من بایه اگه وجود داشته باشه، تسلیم کجا اتفاق میفته؟ تسلیم در جای اتفاق میفته که این مبی را خارجاً بدم به مشتری، یا این مبی را بدم به کسی که مشتری به من امر کرده که این را به اونجا برسون. و این را خریدم، مشتری میگه این بخاری که خریدی این را ببر در مسجد بگذار. خب اینجا بله در جایی که صرف بکنم من بایه این مبی را به اون مقصدی که مشتری که مالک مال هست به عام کرده مرا به رسوندن به اون مقصد، این مساق تسلیم میشه. تسلیم متعین و منحصر در تحویل دادن او به ید مالک نیست. اگر در جای دیگه‌ای که مالک عام کرده صرف بکنم، اینم مساق تسلیمه. ولی این در فرضی است که صرف مال در جهت آخر با استناد به خود اون مالک باشه. در محل بعد که مشکل که بایه طلبکار این مبی را که ملک مشتری هست، این مبی را تملک کرده است، با تملکش صرف شده است در ادای دین مشتری، اون 1,000,000 سابق مشتری. این صرف از اونجایی که با استناد به خود مشتری نیست، مصداق تسلیم مبی به مشتری نیست. پس این دور نیست که در مثال حفظ تسلیم محقق شده باشد، مورد از موارد تحقق تسلیم باشه، نه، بلکه این مورد از موارد تخلف تسلیم هست، ولی در عین حال اون احکام و اون آثار خاص خودش را داره. این مطلبی که از مباحث قبلی باقی مونده و به عنوان تکمیل، به قصد تکمیل بعضی از مطالب تکرار و اعاده شده. برگردیم به ادامه بحث در جلسه قبل در امر رابع از اموری که در از اموری که بنا بود در حکم مخالفت اراده باطنی با اراده ظاهری بیان بشه، این بود که اون مثال هایی که به عنوان موارد اختلاف اراده باطنی و اراده ظاهری در کلام سنوری ذکر شده، یا مثال های دیگه‌ای که در کلام سنوری ذکر نشده ولی فی الجمله در کلمات فقهای ما هم در موارد دیگه مطرح شده، حکم در اون موارد چیه؟ در بعض در همون مثال اول بود که شخصی میخواهد معامله ای را انجام بده، ولی در اون بله در مورد اون معامله امضا میکنه، قرارداد کتبی را امضا میکنه که این قرارداد مشتمل بر مفاد و شروطی هست که اون امضا کننده خبر نداره از این شروط. بعضی از این شروط جوری هست که اگر امضا کننده خبر داشت هیچ وقت حاضر به امضا نمیشد. در این موارد آیا معامله به همون نحوی که نوشته شده واقع میشه، ترتیب اثر داده میشه، یا اینکه این معامله صحیح نیست و باطل هست؟ عرض شد که در این مثال صوری هست، سه صورت تصویر میشه که حکم این سه صورت باید جدای از هم ذکر بشه. صورت اول این بود که این امضا کننده به صورت فعلی جمله میداند در این قرارداد شروط وجود دارد، ولی تفصیلا خصوصیت اون شرط را نمیداند، در عین حال معامله را با همه شروطش امضا میکنه ولی متن شروط را نخونده، تفصیل علم تفصیلی به شروط نداره، ولی معامله را ما علیها من الشروط ما علیها من الشروط امضا میکنه. این یه صورت که فی حد نفسی حکم صحت معامله بود، مگر در جایی که سر از قرار در بیاره، معامله بشه قراری. صورت دوم این بود که نمیدونه در این معامله شرطی نوشته شده یا نوشته نشده، ولی امضا میکنه اون چرا در ورقه اومده به نحو مطلق، چه با شرط باشه چه بدون شرط. نمیدونه شرط از یا نه، میگه هر چه در این نوشته شده چه بدون شرط چه با شرط من این را امضا میکنم. این صورت دومم از نظر حکم صورت اول را داشت که به صورت عام به نحو عام معامله صحیح هست، الا در جایی که سر از قراریت در بیاره. اما صورت سوم جایی است که شخص معامله را امضا میکنه به خیال اینکه شرطی در این معامله ذکر نشده، به طوری که اگر میدانست معامله دارای شرطه اون رو امضا نمیکرد، به خیال عدم وجود شرط این رو امضا کرده. ولی اگه میدونست معامله در معامله شرطه این رو امضا نمی کرد. مثل هم مثالی که در جلسه قبل هم عنوان شده، میره خانه ای را می خره که در قرارداد خانه شرط شده است که هزینه مثلا تنظیم سند را که یک دهم قیمت خانه هست این با عهده مشتری باشه. خب مشتری در این مورد قرارداد رو امضا میکنه به خیال اینکه هیچ شرطی نیست، این شرط هم وجود نداره. اگه میدونست این شرطه هیچ وقت اقدام به امضا نمیکرد. در حکم این صورت چیه؟ خب نسبت به این صورت گفته میشه که این از مواردی است که معامله باطل میشه. چرا؟ چون در اینجا تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد. اونی را که فروشنده در قالب ایجابش آورده، فروش خانه به این شرط بود، مقیداً به این شرط بود که هزینه تنظیم سند را مشتری تحمل بکنه. اونی را که مشتری قبول کرده است معامله فاقد شرطه. خب اینجا ایجاب و قبول با همدیگر تطابق ندارن. اگر ایجاب و قبول تطابق نداشته باشه اصلا معامله صحیح نیست. دلیلش همون مطلبی است که بعداً می آید، در کلام مرحوم نائینی هم اومده که لزوم تطابق بین ایجاب و قبول من القضای التي قیاساتها معها. چون ما اگر خود معنای عقل را تحلیل بکنیم به این نتیجه می رسیم که باید در تحقق عقل ایجاب و قبول یکسان باشه، چون عقل التزام گره خورده به التزام آخره. خب اگر دو التزام مضمونن تطابق نداشته باشه، گره بین دو التزام اتفاق نمیفته، توافق بین دو التزام اتفاق نمیفته. تطابق بین ایجاب و قبول از شرایط صحت العقد بدون، بلکه به تعبیر مرحوم نائینی از شرایط تحقق عقده، بدون او اصلا عقد محقق نمیشه. در این مورد هم در صورت ثالثه هم که مشتری به خیال عدم وجود شرط معامله را امضا کرده ولی بعد معلوم شده که شرطی در بین بود، این میشه از موارد عدم تطابق ایجاب و قبول و طبعا معامله در این صورت صحیح نمیشه. اینو حکم صورت سوم. مثال دوم در کلام سنهوری قرارداد اقامت در هتل بود. در جایی که مسافر میاد مراجعه میکنه به هتل و بله قرارداد هتل را امضا میکنه، قرارداد اقامت در هتل را امضا میکنه، ولی نسبت به شروط و مواد و بندهای این قرارداد اطلاعی نداره، اینها را نخونده امضا میکنه. در این مورد اونی که امضا شده است، ابراز شده است، اظهار شده است، معامله با شرط و با بند و غیر هست، ولی چون اون مسافر اطلاعی نسبت به اینها نداشت، قصدی نسبت به او وجود نداره، اراده باطنی نسبت به این وجود نداره. اینجا از موارد تخلف و مخالفت اراده ظاهری به اراده باطنی قرار داده شد. این خود مثال. حکم این مثال چیه؟ خب در این نسبت به حکم این مثال با توجه به اون چی که در بحث‌های قبلی در تقسیمات عقد اومده، این قرارداد اقامت در هتل از عقود مختلطه هست. عقد در یکی از تقسیمات تقسیم می شد به عقد بسیط و عقد مختلط. عقد بسیط عقدی بود که مضمون عقدی واحدی دارد. عقد مختلط یا عقدی بود که ترکیب و تمزیج از عقود از مضامین متعدد عقدی شده. همونطور که در کلام خود سنهوری در اون بحث تقسیمات عقل و در کتب دیگه هم اومده، این قرارداد اقامت هتل در اقامت هتل مشتمل بر مضمونهای متعددی هست. از یک جهت مضمون اجاره درش هست، از یک جهت مضمون بی را داره، چون در این زمان اقامت چیزهایی را میخوره، غذا میخوره، نسبت به غذا خوردن مضمون شرا را داره. از یک طرف قرارداد اجاره اعمال هست، چون خدماتی ارائه میشود از طریق این افرادی که کارگر این هتل هستن به انسان. در کنار این مشتمل بر مضمون ودیعه هم هست، متاعش رو گذاشته اونجا در صندوق امانات این هتل. این از عقود مختلطه هست. با توجه به اینکه از عقود مختلطه هست، در مواردی که شخص نسبت به خصوصیات اطلاع نداره، حکم این قرارداد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.